أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدم انتداء، تقدم الكلام في أدلة غيرية غسل الجنابة، ومن تلك أدلة وقوائف من النصوص الظاهرة في غيرية غسل الجنابة ما دل من النصوص على انتفاء وجود غسل الجنابة عن الميت، وأنه ليس على الميت إلا غسلة واحدة وهي غسل الميت. وجه الدلالة أن غسل الجنابة لو كان واجبا نفسيا لا معنى لسقوطه عن الميت، وإنما يتصور ويؤقل السقوط لغسل الجنابة عن الميت لأنه واجب غيري، يعني لما يكون غسل الجنابة واجبا غيريا للصلاة مقدمة للصلاة، ولا يتصور غيرية لوجوب غسل الجناب في حق الميت، من أجل ذلك إذا مات الرجل الذي كان عليه غسل الجناب في حال حياته ومات وهو جنوب، دلت هذه الطائفة من النصوص على انتفاء غسل الجناب عنه لأنه لا يتصور وجوبا غيريا حينئذ، إذ لا يجب على الميت صلاة حتى يكون غسل الجنابة مقدمة لتلك الصلاة. فهذه الطائفة طائفة ثالثة مضافا إلى الطائفتين المتقدمتين على غيرية وجوب غسل الجنابة، هذه الطائفة أيضا دلت على ذلك. أما ما دل من النصوص على أن الميت يغسل غسل الجنابة دلت على تغسيل الميت غسل الجنابة، المقصود من هذه النصوص أن غسل الميت على كيفية غسل الجنابة، كما أخذ صاحب الوسائل عنوان هذا الباب بهذا التعبير أن غسل الميت مثل غسل الجنابة. ليس المقصود من هذه النصوص أنه يجب على الميت غسل الجنابة على هدة مستغلا عن غسل الميت، لا. والشاهد لذلك ما دل من النصوص المستفيضة، ما ورد في النصوص المستفيضة هذا التعبير أنه لا غسل ليس على الميت إلا غسلة واحدة وهي غسل الميت، لكن طائفة أخرى من النصوص دلت على أنه غسل الميت كغسل الجنابة كما صرح بهذا هذا التعبير غسل الميت مثل غسل الجنابة، هذا نص الرواية. و ثم يدعو الكلام في تداخل الأغصال أنه لو كان على الإنسان أغصال متعددة هل يجوز له الاكتفاء بغسل واحد أم لا؟ مقتضى التحقيق في ذلك أن المسبب والجزاء في باب تداخل الأسباب في علم الأصول إذا كان قابلا للتكرار وكان السبب من سنخين وجنسين مختلفين فظاهر الشرطيه انها تتطلب تعدد الجزاء بحسب المتفاهم العرفي والمفروض ان الجزاء قابل للتكرار ثبت في محله وتحرر ان في مثل هذه الجمل الشرطيه مقتضى الاصل عدم تداخل الاسباب ومقتضاه عدم جواز الاكتفاء بمسبب واحد اما اذا لم يكن قابلا للتكرار وكان السبب من سنخ الواحد كالبول والواحد هذه الاسباب كلها من سنخ الواحد إذ توجب الحدث الأصغر فحينئذ المسبب غير قابل للتكرار لأن الطهارة من الحدث الأصغر إذا حصل لا معنى لإيجاب الطهارة تتر آخر حصل الطهارة الطهارة أمر بسيط حصل أما إذا كان السبب من جنسين مختلفين كالجنابة والبول أحدهما يوجب الحدث الأصغر والآخر يوجب الحدث الأكبر فحينئذ يمكن أن نقول بل نأخذ بظاهر الشرطية بوجوب تطهيرين أحدهما التطهير من الحدث الأصغر بالوضوء والآخر بالغسل هذا هو مقتضى القاعدة من أجل ذلك لا يجزي الوضوء عن الغسل عدم إجزاء الوضوء عن الغسل يكون حسب القاعدة قاعدة عدم تداخل الأسباب وعدم جواز الاكتفاء بمسبب واحد ولكن ورد النص الخاص وأخرجنا المقتضى هذه القاعدة وهي النصوص الدالة على كفاية الغسل عن الوضوء فكفاية الغسل عن الوضوء في الحقيقة خلاف مقتضى القاعدة وكن ثبت بالنص القطعي هذا في تعدد يعني تداخل الأغصاب ثم يقع الكلام في اعتبار الإخلاص قلنا إن الإخلاص دلل عليه نصوص الكتاب والسنة ويأتي بيانها تفصيلا سبق في بحث الوضوء ولكن مع ذلك نشير إليه في المقام والنقطة الثالثة هي وجوب غسل البشرة في الغسل و إيصال الماء تحت الشعر سواء كان الشعر كثيفا غليظا أو رقيقا وذلك لدلالة النصوص على ذلك أما وجوب غسل البشرة لأنه الظاهر من قوله عليه السلام أفز على رأى الجانب الأيسر الجانب الأيمن و هذه النصوص كلها ظاهرة في غسل البشرة وإلا يكون الأمر بالسب والغسل لا هذا واضح وأما إيصال الماء تحت البشرة تحت الشعر ولا سيما إذا كان الشعر كثيفا كشعر المرأة أو شعر رجل محاسنه في وجهه يكون كثيفا فوجوب إيصال الماء حين الغسل إلى تحت الشعر فأيضا دلت عليه النصوص النصوص العامة النصوص الخاصة الدالة على ذلك بالخصوص كقوله يجب عليه إشراب الشعر يعني الإشراب الشهر يعني يجب إيصال الماء تحت الشهر في خلال الشهر. فهذه النصوص عموما وخصوصا دلت على وجوب إيصال الماء تحت الشهر ومضافا إلى أنه مقتضى القاعدة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت وجوب غسل البشرة وكان البشرة تحت الشهر الكثيف يكون ملازمة عادية بين غسل البشرة وبين إيصال الماء تحت الشعر. فلا محالة دلت هذه النصوص أيضا بالملازمة مضافة إلى تلك النصوص خاصة. تفسير این که دو طایفه از نصوص اگر خاطر شریفتون باشد غیر از آیه شریفه گذشت که دلالت بر غیریت غسل جنابت کرد، یکی از اون دو طایفه اون روایتی که راجع به اون زن بعد از جنابه حین الاغتسال حائض شد در حین قصد غسل صاف شد از حضرت که آیا او به غسل جنابت ادامه بده. حضرت فرمود نه، چون اونی که مفسد صلات هست برش اومد. یعنی چی؟ یعنی این غسل جنابت برای مقدمت به صلات. خب یه مفسد دیگری که حیض باشه اومد، خب این غسل بکند جنابت نکند فایده ندارد، تأثیری ندارد. اینجا معلوم میشد که وجوب غسل جنابت فقط چی است؟ آقا غیریه. اون که گذشت، طایفه دوم اون نصوصی بود که ایجاب کرد غسل قبل الفجر برای صائم، اونم تحریف کردیم که دلالت بر غیریت دارد که به نفسی نیست، میخواد بگه که این شرط برای صحت چی است؟ آقا قبل الفجر. طایفه ثالثه هم نصوصی هستن که اصلا دلالت دارن بر انتفاع وجوب غسل جنابت از میت. این طایفه از نصوص مختلفن. اولا این تعبیر وارد شد در نص که لیس علیه الا غسلتون واحده، که یعنی همون غسل مقصوده، یه غسل فقط هست، مثل بله این روایتی که عرض میکنیم مستفیضم هست. در باب 31 از ابواب غسل میت که اینجا جلد 1، من این ابواب غسل میت رو اینجا اگر در آورده باشم، خود این جلد اول غسل میت، ابواب غسل میت در جلد اول هست یا دوم، ظاهرا باید در غسل در جلد دوم باشه انگار. من چند فیده حال که الان در این جلد اول ابواب وضو، ابواب سواک، آداب الحمام، غسل میت رو نمیبینم، این در جلد دوم هست. اشکال ندارد، اون محط استدلال رو اینجا آوردیم نوشتیم و اون روایت اینه که در نوشتیم نصوص مستفیضه، یعنی چند تا روایت هست که توی صحیح هم هست و اون تعبیر اینه، فرمود لیس علیه یعنی علی المیت الا غسلتون واحده. خب این صریح هست که یک غسل فقط بر میت واجب هست.
اگه غسل بخونید دیگه در صحیح
الا غسلتون واحده، معذرت میخوام، غسلتون واحده یعنی مقصود همون غسل هست اینجا،
یعنی شستشو یک باره ولی نیت ست غسل مانه نداره.
بله
غسل جنابت لیز که یه غسل هست.
بله بله
دو تا نیم.
بله ظاهرش همین است که یک غسل ضرور داره در همون یک نیت، یعنی یک ماهیت، یک غسل به عنوانه، یک غسل، یک غسل به عنوانه. این وقتی گفتن یک غسل برش واجبه، ما اگه قرینه باشد که چون بقیه واجبه، اون تعبیر اگر باشد که یجزی غسل واحد للمیته ان سایر الاغسال ان غسل جنابه، اگر این تعبیر بود بله درسته، لیکن چون تعبیر یجزی نیست و تعبیری که قرینه باشد نیست، واجب هست،
این فقط خودش به نفسه فقط ضرور داره در چی؟ همون یه غسل، همون یه غسلی که در شریعت معهود هست برای شخص چی؟ آقا میت. این ضرور در این داره. و مخصوصا در این روایات راوی سوال میکنه که از رجلو مات و هو جنوب، خود کرد جنوب هم بوده، حضرت لیس علیه الا غسلتون یا غسلتون واحده، یعنی همون یه غسلی که در شریعت برای میت هست. خب چه غسلیست که برای میت واجب است؟ غسل میت دیگه. تموم شد. ببینید این صریح هست که مضافاً بر اون غسل معهود در شریعت برای میت دیگه غسل دیگری برای واجب چی آقا؟ نفی میکند اصلا، لیس، یعنی اصلا واجب نیست. اینطوری از او باشم تعبیر دیگری مناسب هست، مثل یجزی و همسان نزاله، یکفی یجزی، از این تعبیر باید باشد. و نصوصی دیگری هم که در اینجا ما آوردیم که هست این است که دارد که غسل المیت که غسل الجنابه، این هم نصوصی صحیح دارد در همون ابواب. غسل میت مثل غسل چی هست آقا؟ جناب. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که یعنی غسل میت مجزی از غسل جنابته؟ اینو میخواد بگه؟ خیر. میخواد بگه کیفیت غسل میت مثل کیفیت غسل چی هست آقا؟ جنابته. نمیخواد بگه که اون غسل جنابت اولش واجب است این اجزا میکنه از کو. این دیگه اسرهه.
این فرمایش شما دیگه معنایی نداره که همه غسل شبیه همه. برای چی بگه غسل میت مثل غسل جنابت؟ مگه ما چند مدل غسل داریم؟ همه غسل مثل همه
کافیست که در معرض توهم جهت دیگر باشن. همین که الان گفتم اگر به فرمایی کافیست که توهم این که چون میت هست ممکن است که کیفیت غسلش به غیر گونه غسل احیا باشد. توهم این کافیست و این کافیست که در اون زمان خب هنوز احصال شرعیه واجبات دینیه زمان زیادی نگذشته بود که مردم برایشون مثل الان دیگه مسلمات و قطعیات برای همه باشد سؤال میکردن، چون عنوان دیگری داشت غیر از عنوان غسل جنابت و غسل حیض و غسل فلان غسل میت، همونجوری که صلات میت غیر از صلات احیا هست میتواند چی آقا بوده باشد که غسل مثل صلات میت غیر از غسل احیا باشه. لذا در مقام جواب حضرت اینو فرمود حتما این منشأ توهم چی آقا داشت. الان ما بعد از قرون برای ما از مسلمات هست، اما اون موقعی جونه بود که همه مسائل برای همه خیلی واضح و روشن باشد.
ما چون روایاتی داریم
عرض میکنم، اجازه بدید عرض میکنم که این دو طایفه، یکی لیس علیه الا غسلتون واحده، بعد دیگه سوال شده از اینکه از رجل و مات و هو جنوب، دیگری اون روایتی که صحیحه و صریحه هست که غسل میت که غسل جنابه. فلذا این طایفه دوم قرینه هست.
دوم که میفرمایید وقتی حضرت خودش همون حضرت در غسل میت میاد بفرماید اول سر مرده رو بعد سمت راست و چپش رو، وقتی که وجهی نداره که خودش دوباره برای توهم این مسئله بیاد بگه مثل غسل جنابته. وقتی رسول خدا میفرماید غسل کیفیتش به این گونه هست، بعد چه توهم باقی مونده؟
اون نصوصی که در مقام است همین است که گفتیم دیگه، اینکه اینجور اونجور بکن نداره.
نه در غسل میت که اصلا باب داره، ده ها روایت داره کیفیت غسل میت حضرت توضیح داده.
همه در یک جا که نبود، که در یک مجلس نبود، که سالهای مختلف بوده، متعدد بوده، زمانهای مختلف بوده، خب اقطار مختلف بوده، جاهای مختلف بوده، اقوام مختلف بودن، افراد مختلف بودن، اینطور نبود که همه اینا یک جا باشد که بله همون که گفتم در اون زمان هنوز روایات برای همه منتشر نشده بود، نرسیده بود، در ارتکاز هم مسلم نشده بود، ارتکاز ها به عنوان مسئله شرعی قطعی. همین تازه عرض کردم دیگه منشأ توهم وجیه هست، وجیه هست، دارای وجهه که کسی بگه که خب بله همونجور که نماز میت غیر از نماز احیا هست، خب غسل میت هم جای توهم هست که غیر از اون غسل باشه در اون زمان البته التفات فرمودی؟
این بله. همین روایت در مورد غسل جمعه و جنابت هست.
بله عرض کنم به شما که
جمعته که غسل جنابت هست،
خب اونم همینطور دیگه،
کس شک نمی کرد غسل جمعه مثل غسل
اونم غسل
جمعه یه مدل دیگه.
خب پس اونو چی میخواد بگیم؟
نه همین میخواد بگه واجبه
غسل جمعه، یعنی واجبه.
اون روایت مفهومش اینه مطابق اون روایتی که جوازه هم دوباره استحباب اکید میشه.
نه وقتی که میگن این غسل مثل اونه، مقصود در کیفیت انجامه، یعنی ظهور قطعی داره، هر لفظی رو در معنای موضوعی درش باید ما حمد کنیم. نمیشد به الا و قول الله که لا یستقر حجر علی حجر، هر دنبیر میشد در این استنباط کتاب سنت. لفظی رو برای معنای وضع کردن، اصابت و حقیقی گفتن، مناسبت حکم موضوعی گفتن، قرین مقامیهی گفتن. وقتی گفتن غسل جمعه، اگر این تعبیر باشه که هر غسل جنابه، مقصود این نیست که نظر به اصل وجود داشته باشد، یعنی کیفیت انجامش مثل اونه. توجه فرمودی این ظهور وضعی دارد. غسل میت مثل غسل جنابه اصلا نظر به اصل وجود ندارد. ما اصلا فقیه نمیتوند به این استفاده بکند که غسل میت حتی واجب، حتی با این عبارت هیچ فقیه نمیتوند استفاده بکند. در مقام بیان وجود چی آقا؟ نیست. در مقام ایجاب نیست، در مقام تشریع وجوب نیست، در مقام فقط بیان چی است آقا؟ بله کیفیت فعل میشه. بله دیگه، ولذا این لفظ مثل رو، یعنی این غسل که عبارت است از غسلات و مسحات، این به اصطلاح غسل و شستن اعضای بدن به اون ترتیبی که هست، این فعل مثل اون فعل غسل چی است آقا؟ جنابت در انجام
کسی
راجع به این غسل میت میگه یک کلی میگه.
مثلا نرمو خب یک غسل جمعی انجام داره، غسل وجودش نفسی یا بگیم؟
بله که نفسی میشه.
اگر نفسی میشود آیا این لحظه بعد از این قضیه بمیرد آیا برای ما واجبه که اینو غسل کنم؟
نه این از با خود نازه.
اگر چنانچه اون شخص به اصطلاح اون فرد که نازه نفس کرده بمیرد، خب از واجبات میشد که برگردن این شخص واجب بود و از اموالش واجبات مالیه و دینیه رو باید علا بکنن. در بحث وصیت گفته شده
بعد غسلش بکنن آقا رو،
بله
بعد آقا رو غسل بکنن
با عنوان نذر چون برش واجب بود. ما در اونجا اگر گفتیم که میگه تمام واجبات دینیه ای که برگردنش بوده، هم از این که به نذرش باشد، نذر مالی باشد، نذر فعلی باشد، ولی واجب بر به اصطلاح واجب میشد برای او انجام داد، خب این نذر میشه برای باید برای او انجام داد. حالا نذر بله
خودش که معنا نداره که بعد پول بدن یکی براش غسل
این دلالت
جمعه انجام بده.
بله
مثل حج دیگه، پول میدن یکی براش حج انجام بده، پسرش میتونه براش نیابتا غسل
بله بله جمعه بده.
بله خودش دیگه معنا نداره، غسل
جمعه میشه یک عمل مستحبی فی نفسه، اما به نظر واجب میشه مثل بقیه واجبات باید از طرف او انجام داد دیگه.
نه خودش رو که نه یکی براش
نه عملیست فی نفسه مستحب، مثل نماز، مثل نماز، نماز نافله. حالا اگر چنانچه او نظر کرد که مثلا 10 شب نافله شب بخونه فرزن، توجه فرمودی؟
در اونجا امکانش هم خیلی درخواست امکانش دیگه غسل جمعه بکنند.
چرا یا آقای دیگری از طرف او مثلا غسل جمعه بکنند کما این که از طرف او نماز بکنند؟
در اونجا وضو بگیر مثلا
فرق بین چه فرق بین غسل جمعه و بین مثلا نماز هست؟ اونم یه واجبی میشه به نظر، اینم واجب میشه، اونم
اجازه
برده، اونم غسل جمعه یک مستحب نفسیه، این نافله هم یه مستحب چی است آقا؟ نفسی. همونجور که این مستحب نفسی که نافله باشد به نذر واجب شد، اون غسل جمعه هم که مستحب نفسیه به نذر چی میشه آقا؟ واجب میشه. نتیجتا نمیشد که واجبی بر میت میشه، از طرف این میت این واجب رو باید چیکار کرد آقا؟ ادا کرد. این بحث چون که البته مربوط به این بحث ما نیست،
دلالت میکنه که این وجوب غسل مناقض نداره که وجوب غسل جنابت وجوبش غیبی باشد، وجوبش وجوب نفسی باشه ولی بعد از مرگ ازش برداشته بشه. این دلالت برای این مطلب داشت. از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم دینی بودن غسل جنابت رو.
من متوجه نشدم یعنی چی؟
از این روایت نمیشه استفاده
کدوم روایت؟
از این روایت خصوصاً واحده و غیرزاله که این روایت استناد کردم نمیشه استناد کرد که وجود غسل جنابت وجودش غیری بوده.
خب این ادعا چرا آخه؟
چرا؟ چون به خاطر همین چطور در اینجا اگر ما وضوع آقا با نقد برای خودش وضوع واجب کرد باشه بعد از بعد آیا میان نگوش وضوع بگیره و براش کسی امکان داره؟
یه چه ربطی داره به این قضیه؟
چرا در اینجا وضوع با نقد برای خودش واجب کرد؟
بله اگر بودم که این غسل جنابت واجب غیری باشد به نظر خب طبعا میشد که واجب نفسی بالعوض که واجب نفسی هم خب ما دو قسم داریم، یکی واجب نفسی به ذات یعنی به خطاب اصلی اشاره و به خطاب اولی واجب شد، یکی هم که واجب نفسی بالعوض که یعنی این که به نظر واجب میشد. بکن اگر در بحث اون ادای واجبات مالی و دینی از میت واجبات بالعرض اونجا بحثه، ما در کتاب وصیت اینو نوشتیم مفصل که گوش بدید آقا دقت کنید وقتو ضایع نکنید صرف کنید گوش بدید حرفو تموم بشه با. شما یه تلوتون که نمیشه حرف بزنید که اینکه حمام زنانه بله عرض بکنم به شما که در کتاب وصیت اونجا بحث شده که آیا واجبات بالعرض کل واجبات ذاتیه واجب هست از میت به مالش ادا کرد املا. خب اگر گفتی خب این میشد که از این واجب این کلیه واجبات بالغیر که به نظر واجب شدن یعنی الان واجب نفسی شدن جز واجباتی میشن که در اونجا حساب کنیم که آیا از میت باید ادا کرد یا خیر. خب اون هیچ دخل و ربطی به اینجا ندارد. اینجا کلام این است که ما به ادله قطعیه ثابت کردیم که غسل واجب چی است واقعا. حالا ما میخوام بگیم این تعبیر دیگری هم هست و همین که میگه لیس الا غسلتون واحده دلیل بر واجب خاطر این که اگر چنانچه این واجب نفسی بود فی نفسه بر این شخص میت ولی برای سقوط نبود واجبات نفسی مگر از میت به مجرد مرد ساقط میشد به ذمهش بالاخره.
این مثال میذارم که بشم مثل وضو آقا نیت بکنه که نظر بکنه وضو بگیره بعدش از شاعه بمیره آیا واجب برای وضو بگیره این
که
بله دیگه تازه که گفته بودیم که اون کار برگشید به اول اگر چنانچه هر مستحب نفسی که بالعرض واجب شد واجبات بالعرض رو گفتیم که اداش واجبه یا در اینجا تفسیر گذاشتیم بین واجبات بالعرض که غیر الاصل بودن و اونایی که نفسی الاصل بودن که واجبات بالعرض نیستن هر چی که اونجا گفتیم اینجا هر اینه. اما الان کلام این است که این که میگه فقط یه غسل میت فقط برش هست خب این با این معلوم میشه که به خاطر چی یک غسل فقط برش واجب غسل میت باشه؟ چون اون واجب غیری که به اصطلاح بفرمایید که غسل جنابت بود اون سالبه به انتفاع موضوع شده. چون واجب غیری وقتی که شخص میت فوت بکند اون ذل مقدمه ای که این غسل بفرمایید جنابت برای اون ذل مقدمه واجب شده بود که واجب غیری بود اون ذل مقدمه چی شد آقا؟ منتفی شده. چون نماز برای واجب نیست برای میت بخواد این غسل جنابت مقدمه چی باشه آقا؟ نماز باشه. این معلوم میشد که ظهور دارد در این که چون واجب غیری بود و اون ذل مقدمش منتفی شد بر میت دیگه اون ذل مقدمه که نماز باشد واجب نیست منتفی شد خب این غسل جنابت هم دیگه وجهی برای وجود برای چی آقا نمیمونه و این سعقه یه الله غسلتون واحده که همون غسل چی باشه آقا میت باشه. ما تا این دارفه دیگه اومدن آقا راوی سوال میکنه ما چجوری انجام بدیم غسل میت رو. سوال را بینه که این چگونه انجام بدیم؟ حضرت فرمود که غسل میت مثل غسل چی هست آقا؟ جنابته. لذاست که دو تا روایت دیگری هم که اومده بعضی ممکنه توهم بکنن چون اون بابی که این دارد غسل میت مثل غسل جنابه اینا چند روایت هم 18 روایته. بعضی از اینها همون تعبیری که گفتم دارن که غسل جنابته مثل غسل
معذرت میخوام، غسل میت مثل غسل جنابه. اما بعضی از روایات دیگه مهمه که کسی ممکنه خیال بکنه. همه اینا در یک باب آورده صاحب وسائل. عنوان باب اینه که کیفیت غسل میت جنابه، عنوان باب این هستن. اون وقت این روایاتی که مهمه مثلا اینه، ادا حضرت فرمود در خبر دیدمی، قال اذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفه التي خلق منها اون شخص میت به عینها منه، یعنی اون نطفه ای که ازش آفریده شده اون هنگام مرگ خارج میشه. خب کائنا ما کان، صغیرا کان او کبیرا، یعنی شخص میت در سن صغر باشد یا کبر باشد، ذکرا او انثا، فلذلک یغسل غسل الجنابه. یغسل غسل الجنابه یعنی چی؟ او یغسل غسل الجنابه یعنی چی؟ یعنی یغسل مثل غسل جنابه. کما اینکه اون روایتی که در همون باب که خوندم در همین باب اومده تصدیق کرده بود غسل میته مثل غسل جنابه. اگر کسی در این ایهام ایهامی بکند، اون روایت که صریح هست قرینه میشه برای تفسیر چی آقا؟ به نظر ما ایهامی هم نداره. فرمود فلذلک یغسل غسل الجنابه، یغسل این همون غسل واحدی که میکنه، اون غسل غسل مثل غسل چی آقا؟ جنابته. یا این روایت عبدالرحمن ابن حماد قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن المیت لم یغسل، معذرت میخوام، لم یغسل غسل الجنابه، چرا غسل جنابت داده میشه مثل غسل جنابه داده میشه؟ ببینید لم یغسل غسل الجنابه، فذكر حدیثا یقول فی اذا مات سالت منه تلک النطفه بعینها یعنی التي خلق منها فمن ثم صار الميت یغسل غسل الجنابه. این دو تا روایت در همین باب سه، این روایاتی که مثل غسل میت مثل غسل جنابته در باب سه هست، از ابواب غسل میت و اون روایتی که خونده بودیم در ایسه علیه لا غسلتون باهده، اون در باب چیه؟ 31 از همین ابواب هست. این اولا فی نفسه این عبارت معناش اینه، همین همه سارد میت و یغسل غسل جنابه، یعنی که میت غسلی که انجام میده اون غسل از سنف و قبیل همون غسل چی هست؟ اینه مثل غسل جنابه هست. حالا اگر کسی این روایت رو فی نفسه بگد نه این که انه میتونه سازگار باشه با این که یعنی اصلا غسل جنابت بر میت واجبه، خب این اگر بگه اون روایتی که صحیحه هست و در همین که یغسل راوی سوال میکنه که کیفه یغسل اون میت، حضرت فرمود این نص تعبیر اینه یغسل و غسل المیته، معذرت میخوام، غسل المیته مثل غسل جنابه. فلذا این روایت رو فلذا هیچ یکی از فقهای ما قائل نشدن.
چرا داریم آتا با؟
بر این که
نفسیه.
حالا گفتن راحته،
اون همه آن لحجت هم احتیاط واجب میکنه، یه مرده هم باید غسل جنابه.
در متن عربه، در متن تحریر آقایون که دارن نگاه بکنید، دارد که یجز او بله غسل میته ان غسل جنابه. از نظر ما این تحریر یجز او البته در عربه نیست، در عربه نیست، در تحریر که یجز او تحریر یجز او آورده. از نظر ما این تحریر غلط هست، به خاطر اینکه نصوص افاده میکند اصلا غسل جنابت در میت واجب نیست.
استفسار خبر کاملی رو استدلال کرد.
بله حالا اجازه بدید حرف ما تموم بشه، ما که هستیم در خدمت شما، غیب نمیشیم، تو هوا نمیریم که، تو زمین آب نمیشیم که، هستیم در خدمت شما، مطرح میکنید جواب بدید. عرض میکنم به شما که این که لیس علیه در نصوص مستفیضه لیس علیه الا غسلت واحده، این یعنی اساساً اصلا برای میت تشریع نشده وجوب غسل جنابت. یجزئ فرق بر کی است آقا؟
بله که اونم بر میت واجب هست. خب مگر زبان امام معصوم الکن بود علیه بالله؟ مگر در جامعه دیگه تعبیر یکمی و یجدا نیوردن؟ یک روایت که ما نمیتونیم پیدا کنیم یجدا داشته باشن یا یکی داشته باشن، روایت فقط تعبیرش این هست.
یه خبر کاهلی در استفسار داره که صلیح حضرت میفهمد که یقصد غسل الجنابه والمیت، این یکی
اون بیا
دو استفسار
ما الان
تو بمانید روایتی هم که میفرمایید حضرت چرا نگفته یجزی؟
ما اینجا
اصلش واحده ولی نیتش دو تا باشه.
بله این که الان عرض کردم قرینش قطعیه هست، روشن واضحه. شما این که بگید در وسائل نیست و در استفسار هر وقت آوردید، ما اون وقت سر رو راجع به بحث میکنیم، سر بی صاحب نیست که بتراشیم، که بالاخره باید بیارید روایت دیگه. اینجا نمیشه هر کس هر روایت رو که تلفظ کرده که مسلم بگیرد که اون روایت باید بیاری. بعدا در وسائل اونی که بند دیدم تمام تعابیر همینیست که خدمت شما البته. اون وقت در تعدد اقصال کسی که برش اقصال متعدده هست، مقتضای قاعده آقا عدم تداخل اسباب هست در اون جاهایی که اون جزا قابل تکرار چی آقا باشد. مثلا چطور؟ مثلا شما ببینید آقا طهارت از حدث اکبر با طهارت از حدث اصغر میتوند قابل تکرار باشه. چرا حدث اکبر یه ماهیت دارد، حدث اصغر یه ماهیت دیگری دارد، سمت حدث با هم دیگه فرق میکنند در واقع. چون سمت حدث فرق میکنند اون تطهیرش هم تطهیر مناسب خودشو میخواد. لذا اگر ما اذا اجنبت فاغتسل و اذا بلت فاغتسل که اینجا تعدد شرط مقتضای قاعده اقتضاء تعدد چی آقا؟ جزا میکنه. چرا؟ چون جزا تابع شرط و شرط هم ماهیتش با هم چی است آقا؟ متعدده. بلته با اجنبته سنخ حدثشون با همجیبه چی آقا؟ متفاوته. تحقیل شما قاعده این است که باید هر یک از اینا جداگانه مسبب بطلبن. اون بل وضو میطلبه که شاره برای وضو جلب کرده، غسل هم جنابت هم چی آقا؟ غسل میطلبه. خب دوتو هستن و تا این که این سبب ها خودش ماهیت فرق میکنه، ماهیت سبب هم معذرت میخواه ماهیت مسبب هم فرق میکنه. اذا اجنبت فاغتسل اذا قلت توضأ، وضو با اون غسل هم ماهیتش فرق میکنه. مثل از قبیل اذا خمیت جدران فسرده و اذا خفیل جدران و اذا چی ها خفیل اذان فقصر. بله این صلات یک ماهیته، یک غسل دیگه، دوتا غسل که صلات نمیخونه در شریعت جعل نشده که، قابل تکرار نداره. اما اینجا اصلا فقصر و توضع با هم دیگه دو مسبب با ماهیت چی هستن آقا؟ بله علاهده هستن نیستن؟ خب در اینجا بعد مقتضای قاعده تعدد مسبب. ولی نص اومده گفته آقا غسل از وضو چی هست آقا؟ کافیه. اما وضو هم از غسل کافیه؟ نیست. این نص میخواد؟ نص خاص میخواد؟ خیلی طبق قاعده عدم تداخل اسبابه و سبب هم علاهده هستن، قابل تکرار دارن، یعنی که باید وضو از غسل مقتضا قاعده. اما عدم کفایت غسل، عدم کفایت وضو از غسل، این مقتضا قاعده است. اما عدم کفایت
غسل از وضو، نه عدم کفایت غسل از وضو،
نه همین که عرض کردم به شما عدم کفایته. چون معنای عدم تداخل اسباب و مسببات این است که یکی از دیگری کفایت نکنیم. بله پس برابر این عدم کفایت وضو از غسل این مقتضای چی است؟ قاعده است. کما اینکه عدم کفایت غسل از وضو مقتضای قاعده است و نص ما رو خارج کرده از این مقتضای قاعده. این هست به اصطلاح در اینجا که ما باید عرض بکنیم. نتیجه میشد که اقصال متعدده اصل این است که باید کافی باشن یه غسل، این که فرمود اذا اجتمع علیک حقوقم یجزئک غسل واحد، این به مقتضا قاعده هست. چرا؟ چون در اینجا اسباب از یک سنخن،
این فرق داره با صدقه،
اسباب از یک سنخن، مسبب هم همه غسله یک سنخه، نتیجه این میشد که یک غسل کافی باید باشد طبق قاعده. اون نسلی که اومده بر رفاق قاعده آمده است، اون نسلی که دشتمع علیه حقوق یجزه که غسل واحد، این بر رفاق قاعده است. چرا؟ چون اینجا مسبب یه تطهیر از حدث اکبر هست، با یه غسل این طهارت از حدث اکبر چی شد؟ آقا حاصل شده دیگه، دیگه دوباره سه باره که طهارت حاصل نمیشه، که طهارت طبیعی یتحقق به اول افراده، الحق ان طبیعی یتحقق به اول افراد من افراده. خب این طبیعی طهارت از حدث اکبر متحقق شده، روشن اعتبار اخلاص هم من اون دفعه آیاتشو خوندم خدمت شما، مثل و ما امرو الا لیعبدوا مخلصین له الدین، که عبادت در شریعت مخلصانه تشریع شده، ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما بحث ما در عبادت دیگه، وضو، غسل، صلات، آیا اینا عبادت نیست یا هست؟ عبادت دیگه. خب این آیه دلالت دارد روشنه، اما نصوصی که دلالت دارد بر این که باید عبادت با اخلاص باشه، بابی هستن، باب 8 از ابواب مقدمه العبادات، باب وجوب الاخلاص فی العباده و فی النیه. چرا؟ چون نیت عبادت هم این باید جزء عبادت، توجه فرمودید کما اینکه نصوصی هم خونده بودیم اینجا هم هست، این جزء که اصلا دارد که یکی از اجزای عبادات، عبادت مثل صلات خودش نیتی، التوجه، توجه یعنی نیت، توجه فرمونی. خب این وقتی جزء شد خود اون عبادت که درش اخلاصه، خب اون جزء عبادت هم نمیشد که درش اخلاص معتبر نباشد، همون دلیلی که گفته در عبادت اخلاص معتبره، در اجزا و عبادی اون عبادت هم دلالت دارد که اخلاصی هست ما معتبره. به طور یه بل از ظالم نسان بکشه، اما برای اینکه این بقل دستیش بفهمه این تجویدش خوبه، همون در جا نمازی چی هست؟ آقا باطله. این باب رقایات زیادی آورده که دیگه خوندنش لازم نیست، مراجعه بفرمایید دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب مطلبی که فهمیدید خلاف یه در قوز شما قبلا فهمیدید غوث قابل تکرار داره، الان فهمیدید نداره.
تحصیل طهارت از حدث اکبر قابلیت تکرار نداره.
نه شما فهمید که طبق قاعده هر جنابتی یه غسل میطلبه. بله حالا از نص خارج میشه، تو اصول هم همین رو فهمیدید.
نه قاعده این است که وقتی که همه اینها محصول یک امر بسیطن،
بله تکرارش کنه چه اشکالی داره؟ طرف دو بار غسل بکنه چه مانعی داره؟ قاعده مقتضی این هست که دو بار غسل بکنه، دو بار وضو بگیره، چه اشکال داره؟ شما فهمید چون اون طهارت رو حاصل میکنه.
یه موقع است که
بله
ریو همه رو مرتکب شده، درسته؟ بابا یه غسل انجام داده، یه وضو گرفته، این وضو طهارت از حدث
اصفر
روشی حاصل کرده، دیگه
روزی دوم
بیگاه
مخواه کنه. نه این فرمایش شما درست ما